یعنی نه، یعنی همه واجبات نفسی به غیر از معرفت بالله میشه واجب غیری. آقا امروز وقت گذشته دیگه، الان شما ها نمیگم منظور از واجب، واجب که همون واجبه، گفتم در حقیقت اگر میگیم واجب تقسیم میشه این به اعتبار وجوبه، معنای وجوبم اینه، بعد توضیح دادیم. خب نه، بعضی ها تو تعریفشون دارن ما وجب لواجب آخر، لغیرهی یعنی لواجب آخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در دوران بین نفسیت و غیریت آیا راهی برای این که حکم بکنیم به نفسیت واجب یا غیریت واجب وجود داره یا نه، این موضوع بحث ما بود. گفتیم یه اشاره اجمالی به ثمره این بحث باید بکنیم تا بعد وارد بحث بشیم. در این مقام در دو جهت باید بحث کنیم، یکی مقتضای اصول لفظیه رو بررسی کنیم و دیگر این که ببینیم مقتضای اصول عملیه چیه، یعنی از نظر اصول لفظی مثل اصالت الاطلاق راهی برای استکشاف نفسیت یا غیریت هست یا نه، مقتضای اطلاق چیه اینجا، و بر فرض که دست ما از اصول لفظی و ادله لفظی کوتاه بود باید ببینیم مقتضای اصل عملی چیه، آیا اصل عملی اقتضا میکنه واجب واجب نفسی باشه یا واجب غیری. خب اون چه که حالا امروز شروع میکنیم و امیدوارم به سرانجامی برسه بحث در اون جهت اوله، یعنی مقتضای اصول لفظی. در مجموع در این جهت دو نظر وجود داره، بعضی معتقدند ما نمیتوانیم به مثل اصالت الاطلاق در این مقام تمسک کنیم، برخی معتقدند ما اینجا میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. از جمله کسانی که قائل است عرض به حضور شما اینجا ما نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم مرحوم شیخه، در مقابلش مرحوم آخوند قائل است به این که ما به اصالت الاطلاق میتونیم تمسک کنیم. ببینید اساس نزاع این دو گروه در اینه که اگر ما گفتیم اینجا اطلاق وجود داره، نتیجهش اینه با تمسک به اطلاق لفظی کشف میکنیم این واجب یه واجب نفسی است. مثلا اگر دلیلی وارد شد که سل عند رؤیت الهلال، مثلا دعا کنید موقع رؤیت هلال، و ما شک کردیم این یه واجب نفسیه یا واجب غیریه، آیا میتونیم به اطلاق این دلیل اخذ بکنیم و کشف بکنیم این یه واجب نفسی است؟ یعنی چی؟ یعنی کشف بکنیم این مقدمه یک واجب دیگر نیست، این مثل وضو برای نماز نیست، این وجوبش به خاطر یه واجب دیگر نیست. اونایی که میگن به اصالت الاطلاق میشه تمسک کرد، میگن ما به اطلاق این دلیل اخذ میکنیم، همین که میبینیم هیچ قیدی ذکر نشده، نگفته سل عند رؤیت الهلال لکذا، برای اینکه بعدش مثلا بتونی اون کار رو انجام بدی، این هیچ قیدی توش نیمده، چون واجب نفسی قید نداره، معلق بر چیز دیگری نیست. بنابراین ما وقتی دلیل را به نحو مطلق میبینیم و اینکه معلق و مقید به یک واجب دیگر نشده، میتونیم کشف کنیم نفسیت را، در حالی که واجب غیری این چنین نیست. واجب غیری اونیست که وجب لواجب آخر. خب ما میگیم اگه واجب غیری بود باید در این دلیل حالا یا متصلن یا منفصلن ذکر میشد که این به خاطر فلان واجب واجب شده، چه این که ما مثلا میدونیم وضو برای نماز واجب شده. وقتی ما میبینیم که یک دلیلی وارد شده و واجبی را بر ما بر عهده ما گذاشته و نه متصلن و نه منفصلن مقید و معلق بر واجب آخر نشده، وجوبش مقید به وجوب واجب دیگر نشده، معلق بر وجوب واجب دیگر نشده، لذا کشف میکنیم این واجب واجب نفسی است. اونایی که میگن نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد، میگن ما اینجا یه موانعی سر راهمونه که نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. خب ما باید این نزاع رو تبیین کنیم و نهایتا ببینیم بالاخره این سخن که با اصالت الاطلاق میتونیم کشف کنیم نفسیت واجب را درسته یا نه. اول نظر مرحوم شیخ انصاری رو عرض میکنیم. شیخ انصاری از کسانی است که معتقده ما اینجا نمیتونیم برای اثبات نفسیت واجب به اصالت الاطلاق مراجعه کنیم. خوب دقت کنید. چرا؟ ریشه سخن شیخ انصاری برمیگرده به مطلبی که ایشون در باب وضع حیات و حروف دارن. ایشون در باب وضع حیات معتقد است به طور کلی هیئت‌ها، از جمله هیئت وجوب، وضعشون عام و موضوع لهشون خاص، یعنی مثل معنای حرفی هن. همانطور که معنای حرفی وضعش عام و موضوع لهش خاصه، حیات هم این چنینن، چون حیات هم ملحق به حروفن. و از آن موضوع له خاص یعنی چی؟ یعنی واضع در مقام وضع. وقتی میخواسته هیئت افعل را مثل سله و امثال اینها رو وضع کنه، مفهوم و ماهیت طلب رو در نظر گرفته، ولی هیئت افعل رو برای مفهوم طلب که کلیست وضع نکرده، بلکه اون رو برای مصادیق طلب وضع کرده. مثل من، برای وضع من وضع مفهوم کلی الابتداء رو تصور کرده در مقام تصور، بعد اومده مصادیق این رو، مثلا مصداق فلان شهر از قم که من میگم، هر مصداقی رو در نظر گرفته و این رو برای اون مصادیق وضع کرده، لذا موضوع له شده چی؟ خاص. وضع آن موضوع له خاص رو من مکرر اینجا توضیح دادم، یعنی در مقام تصور کلی تصور شده، اما اون چه موضوع له قرار گرفته جزئی و خاص بوده، مصداق بوده. خب اینجا مرحوم شیخ در رابطه با حیات همینو میگه، میگه واضع هیئت افعل رو وقتی میخواسته وضع کنه در مقام تصور معنا، معنای کلی طلب و رو تصور کرده، اما لفظ، ببخشید، هیئت افعل را وضع کرده برای مصادیق. منظور از مصادیق طلب چیه؟ یعنی همون اراده های حقیقی که قائم به نفس مولاست. اون اراده حقیقی که در مثلا من مولا شکل میگیره، الان از عبد میخوام بره فلان کار رو انجام بده، این یه مصداق طلبه، یعنی همون اراده واقعی و حقیقی که در نفس هر مولا به هر مناسبتی شکل میگیره. خب پس این که میگه موضوع له حیات مصادیق طلبن، یعنی همون واقعیت های طلب، یعنی هر طلبی که قائم بر نفس هر مولا است. خب حالا بر این اساس مرحوم شیخ معتقده که اگر وضع حیات عام و موضوع لهش خاص شد با همین توضیحی که عرض کردیم، که حالا این تفصیلش در جای خودش باید همراه مؤیدات و اشکالات و به هر حال دفاعیاتی که از این نظر شده مطرح بشه، اما این نشون میده موضوع له هیئت افعل یه امر کلی نیست. موضوع له هیئت افعل چیه؟ مصادیق طلبه، اون اراده های واقعی که قائم به نفس مولاست. اون وقت آیا اگر موضوع له یک امر خاص و جزئی شد، ما میتونیم با اصالت الاطلاق بیایم کشف بکنیم که این معنا مطلقه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما جایی شک کردیم یه واجب نفسی یا غیریست، بگیم اصالت الاطلاق اقتضا میکنه طلبی که مولا از ما خواسته مقید و معلق بر واجب دیگر نیست. خب سوال اینه، آیا میتوانست مقید باشد که حالا شما نتیجه بگیرید مقید نیست؟ همه سخن در اینجاست. اگر ما گفتیم موضوع له هیئت افعل جزئیه، این معناش اینه که دیگه قابل تقیید نیست. و اگر چیزی قابل تقیید نباشه، اصالت الاطلاق اونجا جاری نمیشه. یکی از مقدمات حکمت اینه امکان تقیید باشه، مگه غیر از اینه؟ ما میگیم اگر در جایی امکان تقیید باشد و قیدی آورده نشود و مولا در مقام بیان باشد، اون وقت ما کشف میکنیم که اینجا مولا اراده کرده مطلق را. حالا اگر در جای امکان تقیید نبود، ما از عدم القید میتونیم کشف بکنیم اطلاق را؟ این قطعا نمیتونیم. خب اینجا هم همینطوره. اینجا ما از این که در دلیل لفظی قیدی و تعلیقی نیامده و طلب و خواسته مولا را معلق بر واجب دیگر نکرده، ما نمیتونیم کشف بکنیم او مقصودش یه واجب نفسی است. این واجب دیگه مقید و معلق بر واجب دیگر نشده، چون اگر میخواست این کار رو بکنه هم نمیتوانست بکنه، اصلا امکان تقییدش نبود. چرا؟ چون موضوع له هیئت افعل و طلب چیه؟ خاص و جزئی است و امکان تقیید طلب نیست، چون اصلا خودش یه چیز جزئی است، خودش یه چیز مقیده. پس چیزی که قابلیت تقیید نداره، طلبی که یعنی در حقیقت مصداق طلب که موضوع له هیئته و جزئیه و قابلیت تقیید نداره، اصلا امکان نداره ما این را مقید کنیم به یک قیدی به نام واجبون آخر، معلقش کنیم بر واجبون آخر. پس چون امکان تقیید نیست، امکان تقیید واجب و تعلیق واجب بر واجب آخر نیست، از عدم تقیید و عدم ذکر قید ما کشف نفسیت نمیتونیم، چون گفتیم واجب نفسی یعنی مطلقه، قیدی نداره. اونی که قید داره چیه؟ واجب غیریست. خب پس اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. این بیان مرحومه شیخ انصاریست، مطارح الانظار صفحه 67. خب اینجا اشکالاتی به مرحوم شیخ شده، از جمله محقق خراسانی به استادشون بله اشکال کردن که این حرف شیخ اینجا درست نیست. اشکالات زیادی رو اینجا متوجه مرحوم شیخ کردن. عنایت بفرمایید. اولین اشکال مرحوم آخوند این است که اساساً اصل این مبنا که شیخ انصاری طبعاً للمشهور اختیار کردن نادرسته. چون اگه خاطرتون باشه ما قبلا هم گفتیم مرحوم آخوند برخلاف مشهور قائل به این که وضع حروف و به تبع اون حیات عام و موضوع لهش عام. ایشون اصلا میگه ما وضع عام موضوع له خاص نداریم، اصلا معقول نیست. کما این که نه خیر، اون هم ایشون میگه، میگه نداریم. ببینید میگه نداریم، ایشون میگه ما وضع عام اون چه که در اصلا اون چه که واقع شده یا وضع خاص موضوع له خاصه یا وضع عام موضوع له عام، غیر از این چیزی به عنوان وضع نداریم. اون وقت میگه طبق مبنای ما هیچ مانعی وجود نداره، چون طبق مبنای آخوند اگر موضوع له عام باشه یعنی کلیه، یعنی قابل سعه و زیغه، قابل تغییره. به نظر ایشون موضوع طلب، موضوع له هیئت افعل کلی طلبه، کلی طلب اگر باشه قابل تغییر هست، هیچ اشکالی هم ایجاد نمیشه. ما میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم، بگیم حالا که مولا قیدی نیورده ما کشف میکنیم از عدم ذکر قید اینکه این واجب واجب نفسی است نه واجب غیری. مقتضای اطلاق نفسیته چون قید نیورده. بله اینا باش بحثش مال اینجا نیست، مال 7 سال پیش، نمیدونم 6 سال پیش ما این بحث رو کردیم، تو اون کتاب حکم هست. نه اونجا نه، ولی تو بحث‌های اصولمون هست، تو بحث‌های اصولمون مطرح شد. خب این اولا. ثانیا سلمنا، ما از مبنای خودمون عدول بکنیم، همون مبنای مشهور رو بپذیریم که وضع در باب حیات عام و موضوع له خاصه. بازم ایشون میفرماید اینجا یک به اصطلاح این مشکلی که مرحوم شیخ گفتن وجود نداره. اینجا حتی اگر موضوع له هم خاص باشد بازم قابل تغییره. خوب عنایت بفرمایید. ایشون میفرماید خود شیخ انصاری اذعان دارند که مفاد هیئت افعل جمله خبری نیست، یعنی کسی که اضرب میگوید نمیخواد اخبار از مافی ضمیر خودش بکنه، بلکه با اضرب میخواد یه چیزی رو انشاء بکنه و با این انشاء طلب میکند در واقع. خب وقت ایشون خطاب به شیخ کأنه سؤال میکنه که بالاخره خود شما که قائلید با هیئت افعل گوینده در مقام انشاء است نه اخبار، چه چیزی رو انشاء میکنید؟ آیا این انشاء به مفهوم طلب تعلق گرفته یا مصداقش؟ خب این بدیهی است که انشاء نمیتونه به مصداق طلب تعلق بگیره. مصداق طلب چیه؟ مصداق طلب همون اراده های حقیقی، همون طلب های حقیقی، همون خواستن های حقیقی که در نفس مولا شکل میگیره. الان در نفسش این خواسته شکل میگیره که عبدش بره آب بیاره، میگه اذهب. خب این یک خواسته حقیقی است که قائم به نفس مولاست. آیا مصداق طلب این میتواند عرض به حضور شما اینجا مقصود باشه؟ میگن خیر. چرا؟ چون این خواسته و اراده و اون طلب حقیقی که در نفس مولا شکل میگیره، این مبتنی بر یک سری مبادی تکوینیه است که در نفس او شکل میگیره. مثلا الان گرم نشسته اینجا، یه دفعه حالا نیاز احساس میکنه، تصور میکنه آب خنک را و تصدیق میکنه به فائده او، شوق پیدا میکنه تا میرسه به این اراده‌ای که از او از عبدش طلب میکنه آب رو. پس مصداق واقعی و حقیقی طلب، اون طلب و خواستن حقیقی اساساً اینجا مقصود نیست. این مبتنی بر یک سری مبادی تکوینی و واقعی و حقیقی خودشه. پس انشاء به مفاهیم باید متعلق بشه. اگر مولا میگوید اضرب یا افعل و خود شیخ هم قبول داره اینجا داره انشاء میکنه یک چیزی را، نه اخبار، خب متعلق این انشاء چیه؟ مفاهیم. در عالم مفاهیم هم عرض به حضور شما اینجور نیست که انشاء به هر مفهومی تعلق بگیره. مثلا آیا ما میتونیم مفهوم انسان رو انشاء کنیم؟ نه، یه مفهوم کلی است. ولی بعضی مفاهیم قابل تعلق انشاء ان و با انشاء وجود انشائی پیدا میکنن. مثلا میگوید انکه توکه. این انکه توکه در واقع داره انشاء میکنه، انشاء متعلق میشه به یه مفهوم به نام زوجیت که با انکه توکه این یه وجود انشائی پیدا میکنه. اگه خاطرتونم باشه باز ما عرض کردیم به نظر مرحوم آخوند وجودات بر پنج قسمن. ایشون علاوه بر وجود کتبی، ذهنی، خارجی، عرض به حضور شما وجود عینی یعنی وجود خارجی، وجود کتبی، وجود لفظی و وجود ذهنی، این پنج قسم، این چهار قسم، میگه ما وجود پنجمی هم داریم به نام وجود انشائی. میگه با انشاء یه مفهومی تحقق پیدا میکنه و این اصلا غیر از وجود ذهنی و وجود خارجی است. خب این همه اشکال آقای آخوند به شیخ اینجاست. میگه اگر اون چه با هیئت افعل، اون چه به هیئت افعل بیان میشه انشاء است نه اخبار، و اگر انشاء به مصادیق تعلق پیدا نمی کند بلکه به مفاهیم، و اگر با انشاء این مفاهیم وجود انشائی پیدا می کنند نتیجهش این است که این وجود انشائی همون مفهوم طلبه، یعنی یه معنای کلی که قابلیت تقیید دارد، همون معنای کلی که قابلیت تقیید داره. خب نتیجه چی شد؟ مرحوم آخوند میگن حتی اگر ما مبنامون این باشه که عرض به حضور شما، حواسا کجاست؟ مبنامون این باشه که وضع حروف، وضع حیات عام و موضوع له خاصه، بازم ما میتوانیم برای موضوع له حیات قابلیت سعه و زیق قائل باشیم، لذا تغییر در اون ممکنه. بر همین اساس اطلاق هم امکان داره، لذا تمسک به اصالت الاطلاق هیچ مانعی نداره. این نظر مرحوم شیخ و اشکالی که حالا آخوند به مرحوم شیخ کردن. حالا تا بعد ببینیم که